بدون شک هدف نهایی انجام کار در خانه افزایش توانایی کودک در آینده برای انجام کارهای متفاوت است. پس باید در نوع این گونه کارها هم تنوع وجود داشته باشه. در واقع اگر یک کودک در انجام کارهاش از تنوع برخوردار نباشه، ممکنه فقط در یک جنبه مهارت کسب کنه. در حالی که تنوع کاری از نظر روحی برای کودک جالب هست و چالش موجود در هر کار به افزایش بیشتر اعتماد به نفس اون کمک میکنه. باید به خاطر داشت انجام کار در خانه تنبیه کودک نیست، بلکه باید ابزاری آموزشی باشه تا در نهایت اون رو آماده کنه در آینده بتونه از خودش مراقبت کنه و به اون حس مسئولیت و اعتماد به نفس بده. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه کارآفرینان کوچک. امروز هم با مهمانان و کارشناسان محترم برنامه در خدمت شما هستیم. سرکار خانم دکتر افسر افشار نادری، جامعه شناس، سرکار خانم دکتر مریم فرزی، روانشناس، سرکار خانم دکتر مژگان نکویی، نویسنده و کارشناس ادبیات کودک و جناب آقای دکتر بیژن عبدی، دکترای اقتصاد. من خدمت شما دوستان عزیز بزرگواران سلام عرض میکنم. ممنون از حضورتون در برنامه. جناب دکتر
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور شنوندگان خوب این برنامه و همینطور مهمانان محترمی که تشریف دارن.
متشکرم خانم دکتر نکویی.
خواهش می‌کنم. منم به سهم خودم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همچنین مهمانان خوب برنامه و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاس از حضورتون. سلام خانم دکتر فرزی.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به همه مهمانان عزیز حاضر در استودیو و سلام به همه شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی ممنون خانم دکتر نادری.
منم خدمت شما همکاران، مهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون در برنامه. خانم دکتر نادری بحث رو ادامه بدید.
ببینید، ما در قالب کار تیمی و کار گروهی خیلی چیزها یاد می‌گیریم. ببینید، ما در بازی فوتبال وقتی که مطرح میکنیم، مثلا جامعه رو مقایسه میکنیم با بازی فوتبال، میگیم هر کسی که فوتبال بازی میکنه اول باید قوانین فوتبال رو یاد بگیره و وقتی یاد گرفت میدونه من اگر میخوام یک بازیکن خوب باشم باید چگونه عمل کنم در این بازی. نمیتونم مثلا توپ رو بگیرم با دست داخل دروازه بزنم. پس با قبول اینکه این بازی چه قوانینی داره وارد این بازی میشه. در کار تیمی هم همینطور، ما در کار تیمی یاد میگیریم نظم و انضباط رو، یاد میگیریم سازگاری رو، یاد میگیریم هماهنگی رو، یاد میگیریم برای زمان ارزش قائل باشیم. خیلی از ارزش‌های اجتماعی، خیلی از قانون‌های زندگی اجتماعی رو از قالب کار تیمی یاد میگیریم و بعد این رو با خودمون حمل می‌کنیم. وقتی چیزی یاد گرفته شد، وقتی رفتاری یاد گرفته شد، این رفتار تکرار میشه. و اگر در جامعه ما کار تیمی الان ارزش زیادی نداره، ما به جای اینکه بگیم حالا چه کار خوبه یا چه کار بده، باید تاکید کنیم که تقویت کنیم کارهای تیمی رو در مدارس، در خانواده، در اجتماع، در سر کار و یاد بگیریم که نتیجه یه کار مطرح باشه، نه من فرد. چون من فرد فردگرایی رو به دیگران فقط میتونم منتقل بکنم. در قالب فردگرایی هیچ هدف اجتماعی تحقق پیدا نخواهد کرد. حتی بحث خلاقیت هم در بحث کار تیمی خودش رو نشون میده. هر کسی که در کار تیمی یک فکر نو داشت، اون موفق‌تر خواهد شد و اون میتونه سرگروه بشه. یعنی من یاد میگیرم که بیشتر فکر کنم، نه اینکه فقط محدود فکر کنم، نه اینکه فقط کار دیگران رو تقلید کنم. یاد میگیرم به اینکه اون افق دید خودم رو گسترش بدم، چشمانداز بهتری رو برای این افق دید تعریف کنم. و بعد خلاقیت یعنی چی؟ یعنی اینکه من کاری رو بکنم که قبلا صورت نگرفته. این خلاقیت، ببینید، ما سرمایه‌های فرهنگی رو به سه دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول اون استعداد و خلاقیتی است که یک فرد با خودش به دنیا میاره. این بالقوه است، یعنی هنوز این فرد نوزاد نتونسته که این رو بالفعل کنه. اما فرهنگ یعنی اون محیط زندگی، محیط کشت، شرایطی فراهم میاره که این فردی که یک استعداد و خلاقیت های بالقوه داره بتونه بالفعل کنه. پس ما اینجا فراتر از خانواده و مدرسه باید اجتماع رو ببینیم که این اجتماع در این خاکی که گسترده کرده چه بذری میتونه در اینجا فعال بشه و انتظار نداشته باشیم در یک محیطی که مثلا مزر خیلی خوب بار میاد ما مرکبات رو بار بیاریم. این مسئله چیزیست که ما نباید از نظر دور کنیم و فقط فکر کنیم پدر و مادر هستن که یاد میدن به بچه تو چی کار بکن چی کار نکن و موفق شو. ما یه مقدار باید اهداف خودمونم از اجتماع انتظار داشته باشیم. آیا این بچه‌ای که در خانواده درست الگوهاش رو گرفته به قول خانم دکتر فرزی در مدرسه درست آموزش های خودش رو دیده، اما آیا وقتی وارد اجتماع میشه قادر از اون چیزهایی که یاد گرفته استفاده کنه؟ یا همون اولی که وارد اجتماع میشه چنان به اون سیلی بخوره که اون اصلا تمام چیزهایی که یاد گرفته به باد فراموشی بسپره؟ همه اینها با هم اتفاق میفته، یعنی خلاقیت در یک محیط خلاق اتفاق میفته نه در یک محیط بسته. میگه بچه اولش که به دنیا میاد صاحب نظر نیست، بهش میگیم چی کار بکن نکن، یواش یواش بزرگ میشه انتخاب میکنه، حتی میگه مثلا من چی میخوام بپوشم، چه رنگی رو میخوام بپوشم، چی کار بکنم. این فرد بزرگ میشه و در جعبه های بوروکراسی ساکن میشه. اگر ما این جعبه های بوروکراسی رو اونقدر بزرگ درست کنیم که این قدرت مانور داشته باشه و از اون چیزهایی که به عنوان تجارب و آموزش یاد گرفته بتونه در این جعبه ها استفاده کنه، اون وقت فرد تبدیل میشه به یک فرد خلاق. اما اگر این جعبه ها رو اینقدر کوچیک بسازیم که اون نتونه تکون بخوره، همه اون چرا که یاد گرفته فراموش خواهد کرد و میشه یک فرد کاملا بوروکرات که فقط باید بهش گفت چی کار بکن و چی کار نکن.
بسیار عالی. اگه اجازه بدیم ما یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، میریم و برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد. ممنون عزیزان، ممنونیم، متشکریم که همراه برنامه کارآفرینان کوچک هستید. خانم دکتر نادری داشتین صحبت میکردی، اگر که صحبتتون تموم شده که ما یه
خانم فرزی
خانم دکتر فرزی
من دیگه زمان رو در اختیار دوستان
خواهش میکنم. خانم دکتر فرزی بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم موافق هستم که کارهای گروهی توی خونه خیلی میتونه کمک کننده باشه و یک واژه دیگر رو هم اضافه کنم که بچه ها انعطاف پذیرتر بار میان. چرا؟ چون به هر حال وقتی که با اختلاف سلیقه و عقیده مواجه میشن یاد میگیرن چجوری باید قانع بشن و قانع کنن. این میتونه یه نکته خیلی خوب باشه برای بعدها که وقتی در جامعه بزرگتر وارد شدن و قرار شد کاری رو انجام بدن، تو گروه ها میتونن موفق تر عمل کنن. اما دیگه بیشتری برای یادگیری دارن، کمتر تو حالت گارد میرن، تو لاک دفاعی میرن و کمتر ناسازگارتر هستن. مسئله مهم اینه که خانواده ها اول باید پذیرای این مسئله باشن که با وصف این که من پدر مادری هستم که ممکنه تمکن مالی خوبی رو هم داشته باشم، خیلی پولدار باشم، من قرار هست یک فرزند به جامعه تحویل بدم. قرار هست این بعد خودش مستقل عمل بکنه، چه با حرفه من پدر مادر، چه جدای از این حرفه و یک حرفه مستقل بخواد برای خودش شکل بده. من باید این امنیت روانی رو داشته باشم زمانی که بچه من وارد اجتماع میشه میتونه خواستش رو خوب مطرح کنه، میتونه میتونه ایده هاش رو خوب پیاده کنه، میتونه زمین و بستر رو فراهم بکنه برای رسوندن خودش به اون موفقیت. و این زمانی امکان پذیره که توی خونه یاد بدیم به بچه‌ها. ببینید اتفاقاتی که توی خانواده ها میفته و اون پرورش صورت نمیگیره این هست. بچه من میاد خونه میگه مامان بابا من گوشی میخوام، من تبلت میخوام، من لپتاپ میخوام، من اینو میخوام، من اونو میخوام. و ما یا بلا فاصله اجابت میکنیم یا یه زمان ازش میخوایم که تا این ماه اجازه بده برات میخریم. قرار نیست بچه های ما اینجوری بدون مشکل بار بیان. ما گاهی به غلط فکر میکنیم اگر نخریم دوچار عقده میشن یا کمبود پیدا میکنن. یک تعادل برقرار بکنیم. مگه قرار نیست ابتدا فرهنگ کار رو جا بندازیم توی خونه؟ نه به معنای اینکه بچه قرار هست ازش بیگاری کشیده بشه، نه، قرار هست مسئولیت پذیر بشه، بپذیره هر قدمی که داره برمیداره اینم میتونه کار باشه و بعد به صورت جدی‌تر در یک اجتماع بزرگتر میخواد وارد بشه و حالا میخواد از اون به صورت تخصصی پول در بیاره و به آرزوهای خودش جامعه تحقق بده. مثلا این هستش که من حالا میخوام بعد از این که فرهنگ کار رو شکل دادم توی خونه، حالا بیام کمک کنم به خلاقیتش، حالا بیام کمک کنم از راهکارهای دیگه استفاده کنه. پسر من، دختر من میاد میگه مامان بابا من گوشی میخوام، ایرادی نداره. پسرم، دختر گلم، شما خودت فکر میکنی چقدرش رو میتونی جور بکنی؟ تو چه مدت زمانی؟ راهش به عهده خودت.
آقا به چه قصدی میخوای؟ آفرین. داشتن این وسیله
حالا جیه. بله. شما گوشی رو واسه چی میخوای؟ خیلی از بچه‌ها جواب میدن خب دوستامون دارن ما هم میخوایم. چون دوستامون دارن اگه من نداشته باشم زشته. من پیش اونا خجالت میکشم. خب اگر ما قانع شدیم که باید بچه ما هم دارا باشه، چرا؟ چون تو اجتماعی داریم زندگی میکنیم که جلوی این تکنولوژی و پیشرفت رو نمیتونیم بگیریم و باید باش همگام بشیم، حالا یاد میگیریم درست ازش استفاده کنیم، ایرادی نداره. خب شما بگو خودت تا چه فاصله زمانی چقدرش رو میتونی فراهم بکنی؟ من دارم کمک میکنم به اینکه بچه من ارتباطش رو قوی کنه با اعضای خانواده. دیگه نگه من با بابا نمیتونم حرف بزنم، تو خودت برو به بابا بگو. من با مامان نمیتونم کنار بیام، یا من با خواهرم قهر میکنم دعوام میشه نمیتونم بگم. یاد میگیره چیزی که تو اجتماع ما یاد گرفتیم برای پیشبرد اهداف و کارهای خودمون، برای اینکه متوجه شدیم با داشتن تحصیلات عالیه باز هم باید ارتباط برقرار بکنیم تا بتونیم موفق بشیم، وگرنه ما هم تو خیلی از کارهامون نمیتونیم دوام بیاریم. این بچه یاد میگیره اول بره صحبت کنه با همه اعضای خانواده، رگ خواب رو به دست بیاره، ببینه با پدر، مادر، خواهر، برادر چجوری میتونه صحبت کنه، کدومو میتونه به مشارکت بگیره، برادر بزرگتر رو چقدر از سرمایه دادش بزرگتر میتونه استفاده کنه، از قلک اون میتونه استفاده کنه، چجوری میتونه برگردونه اون پول رو. بعد بیاد هی فکر کنه از راه‌های مختلف به این نتیجه برسه که بابا جون من 200,000 تومنش رو میتونم جور بکنم. از چه راهی؟ راهت رو بیار، راهکارش رو میاره و بعد میگه خب حالا فکر میکنی 200,000 تومن تو چه مقطع زمانی میتونی آماده کنی تا من هم بتونم کمکت باشم. این کمک میکنه به این که بچه ما داره هدفمند بار میاد و احساس نیاز داره، برای نیازش ارزش قائل هست، میدونه که گوشی رو برای چی میخواد، چقدر داره براش تلاش میکنه، چقدر داره فکر به خرج میده. این یعنی همون بارش فکری، بارش مغزی که ما مد نظرمون هست، داریم کمک میکنیم، فضا رو مهیا کردیم این بچه بتونه از فکر خودش استفاده کنه.
در نقطه عزیمت ما در واقع همین جاست.
بله،
دقیقا از همین جاست که باید شروع بکنیم به اینکه در واقع پرورش بدیم ابعاد وجودش و خودش در واقع ناخودآگاه داره خلق میکنه. ناخودآگاه بدون اینکه خودش هم متوجه بشه داره یک خلق جدیدی رو به وجود میاره. اینکه من بتونم توی موقعیت‌های مختلف تصمیم‌های مختلف بگیرم و بتونم حالا به اون خواستم نه به طور خیلی ساده و خیلی راحت برسم. خب
و دیگه خانم دکتر برای خواسته خودش احترام قائل هست، هدفمند میشه، فکر جهت پیدا میکنه، فکر خیلی جاهای دیگه نمیره. این که من خیلی تاکید کردم چه ایرادی داره اگر مادر جای شاغل هست، تو مهد کودک کار میکنه، مدیر مهد هست، دختر خودش رو، پسر خودش رو توی فصل تابستون بتونه گهگاهی با خودش همراه بکنه، یه مسئولیتی رو اونجا بهش بده، بگه من دارم بهت حقوق میدم، نه من با مدیرم صحبت کردم، شما حقوقت رو از من دریافت میکنی. یک دلیل عمدهش به خاطر اینه که شاید من مادر مرتب تو خونه بگم پسر من اینجوری آدامس جویدن خوب نیست، اینجور نشستن درست نیست، و پسر من احساس کنه که یا من دارم مرتب ازش ایراد میگیرم یا دارم بهش گیر میدم. اما وقتی این رو وارد اجتماع بزرگتر میکنم و قرارش میدم در موقعیت که حالا داره یک ماه تو محیطی کار میکنه که یه نفر مرتب داره آدامس میجوه و بدترین شکل ممکن داره میجوه و رو اعصابش داره میره، حالا باید یاد بگیره که چجوری از چه واژه‌ای استفاده بکنه یا به اون فرد بگه کارت نادرسته یا خودش رو به آرامش برسونه. این میتونه به بچه های ما کمک بکنه که با یه اجتماع بزرگتر و یه اجتماعی که بله شکل واقعی موضوع رو داره میبینه، نه پدر مادر و خواهر برادری که گاهی هم چشم پوشی میکنن از خیلی از مسائل، آشنا بشه و زمانی که تو محیط دانشگاهی قرار میگیره به قول شما یاد میگیره چجوری باید روی اون صندلی بشینه یا یاد میگیره کی باید صحبت کنه یا یاد میگیره به استاد خودش به جای تو بگه شما و اون رو در واقع مفرد خطاب نکنه. و مثال‌های مثل اینی که همه ما به هر حال در کلاس‌های درسمون شاهد هستیم و بعد اینکه بپذیره این اجتماع واقعاً بی‌رحم‌تر از اون چیزی که تو خونه هست و حالا تو برای اینکه موفق بشی باید فکر کنی، اگر فکر نکنی نمیتونی موفق بشی و باید قناعت کنی به یه حقوقی که در ما داره میاد تو خونت و بعد هزار و یک بحث دیگه مطرح میشه.
بله خانم دکتر نکویی، خواهش میکنم. من خیلی دوست داشتم اینجا آقای دکتر وارد بحث بشن و بحث رو به اینجا ببریم که خب واقعا توی اقتصاد مطرحه. ببینین اقتصاد روح حاکم هر جامعه هست، چه اون جامعه بدوی که ما باش رو به رو بودیم، حالا جامعه پیشرفته شده تا به امروز رسیده. واقعا اقتصاد چقدر میتونه روی خلاقیت یک کودک تأثیر بذاره و میشه باش چه کار کرد که جهت دارترش کرد؟ این کاری رو که ما داریم مثلا به کودک ارجاع میدیم، آیا مثلا باید گره بخوره به اقتصاد یا اینکه نه نباید اصلا بخوره؟ و خب هممون میدونیم که بحث حالا مالی همیشه جذابیت های خاص خودشو داره، چه برای این کودک حالا مثلا حتی 3-4 ساله تا یه آدم خیلی بزرگی که حالا هستش.
بله آقای دکتر فرزی بهتر میتونم. بله بفرمایید.
به حضورتون که ممنونم. فکر میکنم که بعد از این 3-4 جلسه ای که در خدمت شنوندگان برنامه بودیم، البته شاید تحملش یه مقدار براشون سخت بوده، شاید نتونستن همه بحثا رو پیگیری کرده باشن، اما یواش یواش داریم به اون سوالاتی که اولین برنامه مطرح شد پاسخ میدیم. بحث این بود که چگونه میتوانیم کارآفرینی را به بچه‌ها منتقل کنیم. الان من میتونم بگم که بسیار از این مفاهیمی که تحت عنوان کارآفرینی از فرهنگ‌های غیر ایرانی به ما منتقل میشه منطبق با فرهنگ ما نیست. من الان نمونه تجربه عملیاتی را جلوم دارم. حالا شخص شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه، حالا دوستان اگر خواستن بعد این عبارت رو در بیارن، آقای کامرون هرولد تجربیات خودشون رو در قالب یک سخنرانی گفتن که من چگونه یک کارآفرین شدم. وقتی خوب با دقت این رو میخونید میبینید تمام دغدغه این فرد این بوده که چگونه از فرصتها استفاده کنه و بتونه از فضاهایی که فکر میگرده کسی بهش فکر نمیکنه پول به دست بیاره. یعنی همه خلاقیتش توی این بوده که به تعبیر خودش از اون جامعه ثروتمند آمریکا یه سهمی بکنه برای خودش. این یه نگاه به زندگیه که انسان همیشه سعی کنه میگه خب حالا همه چی ریخته منم بکنم برای خودم. بعد به سوداوری این گونه نگاه کنیم، به کارآفرین این گونه نگاه کنیم. یکی از مباحث مواردی بود که اساتید محترم جو فرمودن، یعنی ما به جای اینکه همش به فکر سود و سوداوری باشیم، فرهنگ کار گروهی، کار تولیدی، کار مفید، کاری که به درد جامعه بخوره، اینا در جامعه در بچه های خودمون چگونه نهادینه کنیم. تصور من اینه که این دو تا روش کاملا جدا از همه. ما میتونیم اساس کار را این قرار بدیم که بچه ها یاد بگیرن در جامعه مفید باشن، به ازایش پول به دست بیارن، یا اینکه در مقابلش بگیم بچه‌ها به هر قیمتی پول کسب کنن، حالا اگر مفیدم بود یا نبود خیلی با اون کاری نداشته باشه،
ارزش کار پی ببرن.
احسن، کار و کار مفید، این خیلی مهمه. ما در آینده بچه‌ها باید بدونن که خودشون با کار خودشون میتونن رو پای خودشون بایستن. این توانستن و باور به توانستن خیلی مهمه. این را نمیشه از طریق بیزینس به دست آورد. چرا کمک میکنه، شاید آدم بتونه تو این فرایند ها چیزهایی یاد بگیره که چگونه آدم میتونه اعتماد به نفس پیدا کنه. اما اعتماد به نفس برای چی؟ اعتماد به نفس برای اینکه یه کار مفید انجام بده. ما خیلی از مفاهیم رو باید در فرایند از پدر، مادر، آموزش، مدرسه، جامعه به ما منتقل شه. خیلی ها غیر مستقیمه، یعنی بچه ها از سن کودکی، حالا اشاره دوره های مختلفش داشتن، 3 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی، ما با کارشناسان و مباحث اقتصادی معتقدن ممکنه خیلی از مفاهیم رو نشه مستقیم به بچه آموزش داد، اما بچه ها رفتار ما رو نگاه میکنه. مثلا لقمه حلال شاید الان برای خیلی ها موضوعیت نداشته باشه. لقمه حلال یعنی لقمه که حق دیگران درش نیست. من با کلاه برداری به دست نیاوردم، با دروغ گفتن سر کسی رو کلاه نگذاشتم، سعی نکردم از مالیات دادن فرار کنم، اونجایی که لازم بوده حق دیگران رو ادا کردم، سعی کردم با صداقت جلو برم، سعی کردم اگر کاری رو انجام ندادم پول بابتش مطالبه نکنم. بله بفرمایید.
و به نوعی از قابلیت و توان خودمون باشه.
دقیقاً همینطوره. یعنی انتظار نباید داشت که تو مفهوم اقتصادی پدر، مادر، معلم به تنهایی بخوان یه مفهوم رو منتقل کنن و این بچه رو مستقل از این فضا فرض کنی. آنچه که به بچه منتقل میشه برایند رفتارهای خودمونه. پسنداز کردن مقوله بسیار مهمی است، به شرطی که فرزند ببینه که از سود حاصل از اون پسنداز چه کارهایی میتونه بکنه. من میتونم از این پولی که جمع کردم در کوتاه مدت 2 تا شکلات خوشمزه بخرم، میتونم 2 ماه 3 ماه پولم رو جمع بکنم. حالا این پول چگونه حاصل شده همون بحثی که شما فرمودید، ولو اینکه شده یک کار ساده بهش واگذار شه و ما به ازایش دست مزد کسب کنه، حتی کار خونه. بعد این پول را حالا میخوام یه ماشین کوچیک بخرم، انتخاب میکنم، هزینه فرصت را اینگونه یاد میگیرن. این تمرین را در عمل باید ببینن که پدر چه میکنه، مادر چه میکنه. اگر دفتر نقاشیش رو درست نقاشی نکرد و سری خواست پاره کنه، جلوشو بگیرن بگن نشو، اینجاهاش هنوز جا داره، میتونه استفاده بکنی. اگر دفتر مشق چک نویسش رو بعد خط نوشت نیاد پاره کنه. ببینید خیلی از نکات به ظاهر کوچک یادشون میده صرف جویی چیه، قناعت و صرف جویی رو اونجور جاها میشه فهمید.
و یا همون رفتار خرید عقلانی که در واقع بیشتر با مد نظرمون هست که افراد بدونن نیاز دارن برن خرید یا نیاز ندارن. ببینم تو همینا تمام اون خلاقیت هایی که باید خودش رو نشون میده.
احسن. ببینید من عرضم همینه. پس ما اگر میخواهیم به بچه ها و فرزندان خودمون آینده رو آموزش بدیم، این آینده به رفتار خودمون برمیگرده. تا خودمون رو اصلاح نکنیم، انتظار این که بچه های ما بچه های کاری باشن یه خورده گزافه است.
بسیار عالی خانم دکتر نکوی، اگه صحبت تو داری.
خواهش میکنم. من باز حالا یه مقدار سوالم فکر میکنم هنوز همچنان باقی.
بله اول سواله. بله. ما بحثمون اصلا تمام نکنم. دقیقا. اما بله تازه خود... مسیر خودش رو
بله میکنم. دقیقا همون بحثی که داشتیم، باید ببینیم که کم کمک ما به اینجا رسیدیم که خب خانواده خیلی نقش موثری داره در اینکه هدایت کنه کودک رو به مسیر درست خودش. آموزش و پرورش به شدت تأثیر داره. معلم اصلا نمیتونیم منکر اون واقعا تأثیر شگفتش بشیم روی بچه، چون الان من هرچی به پسرم میگم یه آقامون اینو گفت، خانممون اینو گفت، من الان همچینم دیگه جایگاهی براش ندارم، چون اونها هستن که و سعیش هم همینه که
اینکه تمام تلاشش رو بکنه که بتونه رضایت معلمش هم جلب کنه. سعیش هم
مثلا مرجع همینه. بچه به تعبیر اساتید جامعه شناس معلم هم
معلم بله دقیقا
بعد میشه پدر و مادر.
سعیش هم مثلا دقیقا همینه.
الان خیلی الگوهای رقیب پیدا شده که جایگزین الگوهای
همینا رو بعد مراقبت
کنه. و من فکر میکنم که و باید کم کم به اینجا برسیم. راهکار باید ارائه داد. در واقع یه مقداری ما اومدیم بررسی کردیم مشکلات کجا هستش، از کجا مثلا شروع شده. حالا کم کمک یعنی همیشه ایراد رو دیدن یه مقدار ساده هستش. به واقع باید ببینیم که هر کدوممون در جایگاه خودمون، هر کدوم از ماها به عنوان نماینده یک جامعه دارم عرض می کنم، آیا دکتر به عنوان نماینده مثلا اقتصاد، من به نوع خودم و خانم دکترها همینطور، باید ببینیم که واقعا به طور عملی نه فقط در زبان و در حال گفتار، به طور عملی چه میشه کرد؟ این الگوها رو آیا میشه قابل تعمیم باشه و میشه پیادش کرد و ما به یک جای درستی در واقع برسیم؟ من امیدوارم که، واقعا امیدوارم برای نسل آینده بشه به یک الگوی صحیح دست پیدا کرد و فکر میکنم فقط حالا نگرانی همه ما هستش که هممون نگران آینده بچه هامون هستیم. یعنی به یک نوع این دغدغه توی ذهن هممون داره وول میخوره. من شاید از تمکن مالی خوبی برخوردار باشم، اما فکر نمیکنم آینده بچه‌ام بازم تأمینه، چون کافی نیست، به هیچ وجه کافی نیست. این شرط دومش اینه که این تو این جامعه بتونه دوام داشته باشه و سالم بمونه و بتونه تعاملات اجتماعیش رو داشته باشه. من فکر میکنم که بحث مهم در واقع این هست.
بله بسیار عالی. چون به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، خانم دکتر نادری اگر به عنوان جمع‌بندی صحبتی دارین در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم باز هم ما رسیدیم به اینجایی که در جامعه باید جامعه پذیری کار یاد داده بشه و فرهنگ جامعه باید پذیرای کودکی باشه که در خانه، در مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی الگوهای همکاری، هماهنگی و سازگاری کاری رو یاد گرفته و قادره که اون رو در زمینه فردی در کار خودش پیاده کنه و فرد موفق فردی است که موفقیتش از موفقیت جامعه جدا نیست و باید جامعه از موفقیت اون بهره‌مند بشه.
خیلی ممنون خانم دکتر نادری و ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودید در برنامه. در برنامه امروز کارآفرینان کوچک در خدمت سرکار خانم دکتر افسر افشار نادری جامعه شناس، سرکار خانم دکتر مریم فرزی روانشناس، سرکار خانم دکتر مژگان نکویی نویسنده و کارشناس ادبیات کودک و جناب آقای دکتر بیژن عبدی دکترای اقتصاد بودیم. انشالله که این برنامه مورد پسند و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.